بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. طبق احتمال دوم ادامه کلام آیه آزیا هنوز طبق احتمال دوم بله سه تا احتمال رو گفتیم دیگه خب دیگه خب اشکال نداره نه هنوز به نقد نرسیدیم بله هنوز کلام آیه هنوز چیزی نگفته آیه آزیا یک مقدمه‌ای در واقع اون احتمالات سگانه مقدمه‌ای بود حالا میره روی این جهت تحلیل این که به چه دلیل ما میگیم فقط در مسببات و غیر ذلک طبق احتمال دوم شارع مقدس مثل بیع ربوی را با این که حقیقتاً بیع میداند آثار شرعی را در خصوص آن مترتب نمیداند. یعنی میگوید بیع ربوی مسبب و ملکیت هست ولی سلطنت نمی آورد و این مستلزم تناقض خواهد بود لذا این احتمال از گردونه بحث خارج می شود هرچند طبق این احتمال می توان این مسبب یعنی ملکیت را به دو قسم صحیح و فاسد تقسیم نمود اون مصادیقی که اندش شارع مؤثر در ترتب اثر هستند اتصاف به صحت پیدا کند و مصادیقی که شارع آنها را استثناءً بی اثر می داند اتصاف به فساد پیدا کند دقت بفرمایید خب در احتمال دوم این مسئله بود که شارع مقدس میگه بیع ربوی بیعه نمیگیم بیع نیست مسببه ملکیت غایت الامر این ملکیت اثر را اثر چیه؟ سلطنت برش مترتب نمیشود محقق عراقی میفرماید این احتمال که باید کلن از گردونه بحث خارج بشه به خاطر اینکه اگر تختعی شارع مقدس عرف را به این معنا باشد در حقیقت از طرفی میگوید ایجاب و قبول سبب برای مسببی به نام بیع ربوی هست در این حال که مسبب آمده ملکیت آمده این ملکیت و این مسبب فاقد اثره این نمیشه چرا چون ملکیت همراهش سلطنت خابیده است و نوعی تناقض‌گویی است یعنی هم باید بگوید مسبب هست هم باید بگه مسبب چی نیست. لذا احتمال دوم کلا از گردونه یه بس چیکارش کنیم؟ خارجش کنیم. بله دیگه، بله همون جا رو مگه اثر مترتبه. نه طبق این احتمال ها،
احتمال دوم احتمال قشنگی بوده. ما بیاییم تخصیص فقط بزنیم،
بگیم که آقا از میان بی های ربی همشون بی هم، اونتا اونایی که غیر زر رحم باشه اثر متراتب نمیشه، یه احتمال خوبیه. اما طبق احتمال دوم بذاریم کنار، لازمه
نشینه که در زر رحم بی
باشه
صادق باشه.
نه حالا احتمالات دیگه رو وارد میشیم، ما از احتمالات دیگه استفاده میکنیم در اونجا.
شما مثلا در احتمال اول بودیم شاهد بنده است، تفاوتش با اون در اینه که اون موردی را به حساب آورد که شاهد بنده است، میگه اشتباه رفت اصلا این از مصادیق به
نیست،
چون که همین داستان رو تو به احتمال اول در به رنگی پیاده کنیم، باید در غیر زیر عین بگیم که اون اشتباه رفته، در زیر عین بگیم اشتباه نرفته و این تناقض رو اینکه تناقض نیست که چون اون درست رفته بازم دیگه ایشون که در احتمال اول بخوایم بسنجیم که تناقض غیر عربی یه جا به هست یه جا به نیست،
نه در طبق احتمال اول ببینید، نه طبق احتمال اول عرف و شرع اتحاد در مفهوم مصداق دارن، فقط تفاوت در اینه که در یک موردی عرف اشتباه میکنن، شرع او رو تخطئه و تذکر میده، ولی همون که متذکر میشه میپذیره که این دیگه مصداق بین نیست. در احتمال دوم در حقیقت شارع مقدس مثل عرف وحدت نظر دارن هر دو بازم، هم در مفهوم و هم در مصداق، با این تفاوت که آقای شارع در خصوص این مورد مثل بیع ربوی در این حالی که مفهوم بیع میگه محققه، مصداق بیع در اینجا هم محققه، در این حال میگه فاقد الاثره. دقیق فرمودید؟ اینم چطور تخصیصن؟ میگه نه من در اینجا اثر را بر این مترتب نمیسازم و قبول ندارم که این اثر داشته باشه. آقای محقق عراقی میفرماید این احتمال رو نمیتونیم در مانع نفی اصلا طرحش کنیم. چرا؟ چون این مستلزم این است که از طرف شارع بفرماید بیع ربوی مسبب هست از ایجاب و قبول، ملکیت هست در مانع نفی در این حالی که ملکیت و مسبب وجود داره، آثار ملکیت و مسبب بر او مترتب نیست و این تناقضه. چرا؟ چون نمیتواند آثار ملکیت که لازمه ملکیت است از اون منفک بشود. دقیق فرمودید؟ حالا کلام ایشونه، ما اینا رو بررسی میکنیم، بیان ایشون چون بیان ظریفی وارد عمل شده، ما هم ظریف وارد عمل میشیم، انشاءالله اینها رو یه مقدار تحلیل میکنه که بیان ایشون روشن بشه تا چه حد صحیح و تا چه حد قابل نقد. خب و اما طبق احتمال ادامه کلام ایشون، و اما طبق احتمال اول و سوم از دو حالت خارج نیست، یا بی به معنای مسبب و ملکیت را یک امر واقعی حقیقی می‌دانیم که در وجود و عدم تابع وجود و عدم اسباب خارجیش است و نیازی به جعل جائل اصلا ندارد. مثلا گفته می شود وجود ملکیت و عدم آن تابع اجرای لفظ به تو و قبل تو است، و میان اینها رابطه علی و معلولی حاکم هست، طوری که به مجرد وجود بعت و قبلتم ملکیت نیز موجود می شود، هرچند کسی این ملکیت را برای مشتری یا بایع اعتبار نکرده باشد. در این صورت نمی تواند عرف و شرع در مفهوم و مصداق بیع یعنی ملکیت وجودن یا عدمن اختلاف داشته باشند، بلکه با هم در این جهت متحد بوده غایت الامر در مواردی که عرف خیال می کند سبب ملکیت آمده و به همین خیال گمان می کند ملکیت وجود یافته و آثار را بر او مترتب می سازد، شارع به حسب آگاهی کامل به او تذکر داده و او را متوجه خطای خود می کند. در این صورت قطعاً بحث صحیح و اعم درباره این مسبب قابل طرح نیست، چون در این فرض امر مسبب وجودن، بله اینطور بگیم، امر مسبب دائره بین وجود و عدم است، از اختیار معتبر چیه؟ خارجه دیگه، چون نیاز به اعتبار معتبر نداره. میگه آقا اگه به تو و قبل تو آمده ملکیت هست، اگر نیامده اینم نیست. حالا مخواد آقای معتبر و شارع برای این ملکیت رو اعتبار بکنه یا نکنه. خب این طور باشه، این دیگه دائر مداره خدمت شما عرض بشه وجود عدم است و این از بحث کلن خارج میشه. و یا این که بی به معنای ملکیت را از امور اعتباری جعلی میدانیم که تحقق و عدم تحقق آن تابع اعتبار معتبر است و معتبر نیز متفاوت می شود، یا شارع است یا عرف عقلا. اگر علاوه بر عرف شارع نیز این ملکیت را برای شیء و یا شخصی اعتبار نمود، بیع شرعی تحقق یافته، مؤثر بوده و می تواند متصف به صحت شود. و اگر فقط عرف اون ملکیت را در موردی اعتبار کرد، فقط بیع عرفی تحقق یافته، مؤثر در ترتب آثار نبوده و اتصاف به فساد پیدا میکنند. خب که بعد در اینجا دیگه بحث صحیح عام کاملا قابل طرح می شود که بله، بحث میکنیم از این که آیا لفظ رو شارع مقدس وضع کرده است برای اون ملکیتی که شارع اعتبار کرده، یا برای ملکیتی اعم از ملکیتی که شارع اعتبار میکند و یا عرف اعتبار میکند، که این بحث صحیح عام مطرح شد. از مجموع این بیانات، هنوز ادامه کلام آغازیه، روشن می شود که اگر در ما نهنفی احتمال اول پذیرفته شود، مجالی برای بحث صحیح و اعمی در فرض وضع الفاظ برای مسببات باقی نمی ماند. و اما طبق احتمال دوم و سوم، مسبب و ملکیت بله بله نه دیگه، نه 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 درسته، احتمال اول است، احتمال اینطور بگید، اینطور بگید درست میشه، احتمال بله،
احتمال دوم که
ها درست میشه. پس اینو احتمال دوم مطرح کنید، نه نه تعامل بکن دو،
اگه منظور شما از احتمال احتمال این دو احتمالی که در احتمال اول و سوم ذکر کردیم، بله درست.
خب درسته دیگه. خب در این حال باز احتمال اولمون در بین سه احتمال باز از همین دوتا باز اولش هم اولی اونجا میشه دیگه. ببینید ما سه تا احتمال نداشتیم، مگه سه تا احتمال نداشتیم؟
بله شما میگید خب این سه احتمالی که اینجا ذکر کردیم، خب احتمال اول اینجا میشه، احتمال دوم
احتمال اول اینجا هم احتمال اول اونجا میشه بازم. ببین ما در اینجا سه تا احتمال مطرح کرده ایم. احتمال دوم از سه احتمال رو گفتیم از بحث خارجه، در این حال که امکان تصویر نزاع درش مطرحه. بعد آمدیم گفتیم احتمال اول و سوم. احتمال اول و سوم آمدیم چی گفتیم؟ بله بله. خب
احتمال اول و سوم
احسنت، البته احتمال اول و سوم نمیشه،
در
از این دو احتمال اخیر، یعنی احتمال اول از این دو احتمال، اینو اضافه کنید که اشتباه نشه. ببینید در معنی سنفی احتمال اول از این دو احتمال رو مطرح بکنیم، درست شد؟ و اما طبق احتمال دوم از سه احتمال پیشین، بله بله اونم میشه. خب نه، احتمال دوم کار به جعلی و چیزی نداشتیم در احتمال دومی که از سه احتمال، چون احتمال دوم از سه احتمال به جعلی و غیر جعلیش کار نداشتیم، فقط گفتیم چون باعث تناقض میشه، کلام ایشون اینه، میگه چون باعث تناقض و تهافت میشه از بحث خارجش کردیم. اصلا ما به جعلی و غیر جعلی بودنش اصلا کار اونجا
اول دوم سه امروز شما احتمال دوم اول بررسی کردید، گفتید اگر چه متصل به صد فیصد میشه اما چون مستقیم تناقض داره کردید بس خارج
این از بس خارج. حالا ما اینجا الان میخوایم چی بگیم؟
اول و سوم دیروز و امروز یه جا بررسی کردید، درش دو احتمال ذکر کردید.
خب احسنت.
یه احتمال
خب این اینطور میتونم بتونم بگم، اما طبق احتمال دوم از سه احتمال، یک چون طبق احتمال دوم فقط خروج از بحث در این حال که امکان بحث صحیح عمی درش مطرحه. دقیق فرمودید؟
اینکه شما در احتمال اولم پذیرفته چون مجالی برای بحث نیسته، در فرض اول در فرض دوم مجال هست دیگه.
در
فرض اولی که من گفتیم
احتمال اول از این دو احتمال الان دیگه گفتیم، از این دو احتمال اخیر
اینجوری نمیشه، یه احتمال از اینجا میگیرید یه احتمال از اونجا میگیرید.
خب ببینید این قابل حله. ببینید به این صورت که خلق نشه میگید اول نوشته احتمال اول از دو احتمال اخیر، درسته؟ یا مثلا دو حالت اخیر، آره تعبیر یه مقدار عوض میشه. یا مثلا میتونید بگید که در ما نحن فی طبق فرض اول از دو فرض اخیر، دقت فرمودید؟ بعد اینطور بگید و اما طبق احتمال دوم از سه احتمال پیشین، و اما طبق احتمال دوم از سه احتمال پیشین، و فرض دوم از دو فرض گذشته. درست شد؟ حالا دیگه واسه خودتون یک ابتکار عمل به خرج بدید. کلام آقای آغازی ها خیلی پیچیده تر از این حرف هاست، دیگه درستش کرده ایم ولی خب طبق اینا مسبب و ملکیت یا مؤثره است یا غیر مؤثره، که در صورت مؤثریت اتصاف به صحت و در صورت عدم مؤثریت اتصاف به فساد پیدا می کند. و اون وقت طرح وضع لفظ برای خصوص مسبب صحیح یا اعم ممکن می شود. و به نظر ما همین فرض دوم از دو فرض گذشته، یعنی اعتباری و جعلی بودن مسبب که قائم به جعل و اعتبار معتبر هست، صحیح می باشد و واقعی بودن آن بعید است. بنابر این الفاظ معاملات موضوع برای مسببات اعتباری بوده و امکان تصویر نزاع صحیحی و اعمی درباره آنها وجود دارد هرچند بسیط باشد. انتها کلام محقق عراقی به تقریری که ما عرض کردیم. خب در حقیقت پس کلام آقای آغازیا مرکب از دو تا ادعا شد. ادعای اولی داشت که مطرح کردیم، ادعای دومی داشت که مطرح کردیم. در ادعای دوم نقد دلیل اول و دوم محقق اصفهانی و آقای آخوند مطرح بود که حالا باید تک تک اینها مورد تحلیل قرار بگیره و ببینیم کدوم یکی از اینها قابل تأییده و کدوم یکی قابل تأییده نیست. حالا بله بله بله